بسم الله الرحمن الرحیم. هفدهمین جلسه درس جهاد اکبر حضرت استاد عابدینی، سوم تیر ماه 96.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب در بحثی که خدمت دوستان بودیم به اینجا منجر شد، در بحث یقظه و پس از اون توبه که و تطهیر باطن، که به بحث محبت دنیا از عوامل نجاست و قذارت و رذائل و محبت الهی، حقیقتی که انسان رو به تطهیر میکشاند و به تطهیر میرساند. در بحث محبت الهی که در همین کتاب مقالات هم به خوبی بیان شده، پس از اون ایشون وارد میشود راجع به دوباره حب دنیا و رذائلی که از حب دنیا نشأت میگیرد. منتها ما قبل از این که وارد این بحث به صورت اختصاری بعدن بشیم، امروز انشالله بحث که قرار بود متأخر باشد از جهت موضوعی که تنظیم شده بود ولی مقدمش میکنیم، بحث این است که اون محبت الهی رو چگونه میشود تو نظام کاربردی، تو نظام آغاز، نقطه آغاز از کجا میشود آغاز کرد، نقطه آغاز این محبت الهی چگونه است و تو نگاه الهی چگونه می شود به این دست پیدا کرد. خب بحث مهمی هم هست با توجه به این که ما قائلیم بر این که توحید سر تا سر احکام و اخلاق و اعتقادات نظام اسلامی و اون نگاه الهی رو فرا گرفته، باید با حاکمیت توحید در تمام اینها این رو دید که همون حب الهی می شود، که رسیدن به توحید هم با محبت الهی امکان پذیر بود. پس بین توحید و محبت الهی که یه رابطه تنگاتنگی بود که قبلاً بیان شد. بحثی که امروز در محضرش هستیم این است که نقطه آغاز رسیدن به اون توحید یا حب الهی چیست؟ از کجا آغاز میشه؟ راهکار این رو خدا چی قرار داده؟ در روایات ما، در کتاب خدا این راهکار چگونه بیان شده؟ اگر ما باور کردیم که با همون مکتب نبی ختمی، حقیقتی که نبی گرامی اسلام آورده حقیقت توحیدی است که با محبت الهی خودش رو نشون میدهد، مرکبش محبت الهی است، پس نقش محبت الهی در این نگاه باید نقش اساسی تو همه جا باشد. نمیشه محبت رو در گوشه‌ای از نگاه سلوکی قرار داد و به عنوان یک منزل قرار داد، بلکه محبت الهی از آغاز هست تا اواسط هست تا پایانم هست. هرچند رنگ این محبت در آغاز و اواسط و نهایت ممکن است رنگش متفاوت باشد، اما اصلش موجود است. یه حقیقتی است که نازله اولی او در اولین مراتب و وسط او، سلام علیکم ورحمت الله، در اواسط و نهایت او در انتها موجود است. پس باید تو تمام مراتب این نگاه محبت رو اشباع شده ببینیم. تعبیری که حالا اگر بعدها توی اشعار دوستان پیگیری بکنن که به این مسئله خیلی پرداخته شده، به خصوص مثنوی، تعبیر مثلا بعضی از اشعارش هم جلسه گذشته خوندیم، حالا وادی مفصلی هم دارد که انشالله یه باری اگر فرصتی بشه در غیر از این اوقات باید از این منظر سلام علیکم به مسئله نگاه کرد. حالا فقط در یه بیت شاد باش ای عشق خود سو، ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. این ای طبیب جمله علتهای ما، علتها یعنی مریضیها، مریضیهای اخلاقی، مریضیهای نقصاناتی که در انسان هست. تعبیری که شهید مطهری در کتاب جاذب و دافع میکند، جاذب و دافع امیرالمومنین علیه السلام، خیلی تعبیر زیبایی است. ایشون میفرماید حقیقت محبت و عشق مثل شکافت هسته است، هسته اتمی، شکافت اتمی که چگونه اتم تو نگاه اولی که در درون یه جسم هست بسیار آرام است، اما وقتی که این شکافته می شود چقدر انرژی از او ساطع می شود، چقدر انرژی از او صادر می شود. می فرماید که حقیقت عشق و محبت قدرتی که دارد تنظیر شده، تازه این تنظیر مال این است که شکافته هسته ای یک عنصر مادی است، یک حقیقت مادی است. عشق فوق این است به مراتب، اما از باب این که ما تو قدرت‌های مادی بشناسیم، تعبیر به شکافته هسته ای تعبیر دقیق و خوب و زیبایی است برای انتقال، که چطور در نگاه اول این ماده آرام است اما با یه شکافت آنچنان انرژی از او صادر می شود که غیر قابل کنترل است، غیر قابل اندازه‌گیری است با اون محاسبات دقیق. تو هر اتمی این انرژی خفته است، منتها اگر به اورانیوم مثلا الان می پردازن، مال این است که اورانیوم ساده تر شکافتوش محقق می شود و الا این انرژی های عظیم در دانه دانه اتم هایی که در عالم وجود هست ذخیره شده است. اگر این باور رو آدم ببینه میفهمه که منبع سرشار انرژی که حالا حالا بخواد ادامه داشته باشد در دسترس ترین موجوداتی است که کنار ماست، یعنی به دنبال منبع های عظیم انرژی در خارج از وجود خودمون و زمین خودمون نخواهیم بگردیم، همینجا عظیمترین منابع انرژی وجود دارد. عین این مسئله تو درون انسان است که اون نظام محبت و عشق است. یعنی اگر وادی های عظیمی در مقابل انسان قرار دارد که باید طی بکند و طی کردن اونها وقتی افق رو انسان نگاه میکند به نظرش خیلی بعید میاد با این توانش، مال این است که اون انرژی خفته آرام در درون خودش رو نشناخته، نمیداند عشق چه میکند. من یه مثالی بزنم از باب این که بالاخره حالا روزای آخر ماه رمضان هم هستش و دعای اللهم قشنی هم دیگه ماله امروز از دوستان بالاخره به قش مبتلا، این قشوه البته ملکوتی و سعقه است، این قشنی البته معنای پوشاندن ها، ولی خب اینجا اگر کسی هم خواست خلاصه به قشوه ملکوتی است، این سعقه است. یه مثالی بزنم برای رفع خستگی، میگم کلمه اینی ها همیرا، پیغمبر وقتی خیلی ملکوتی میشد میگفت خلاصه همیرا با من صحبت کن بمانم. حالا ماندن در دنیا این برای که دوستان بمانن خیلی پر نکشن اینجا هم بمانن. من یه دانشگاهی میرفتم خیلی خلاص، خب بالاخره رفت آمد زیاد داشتیم، یه جوانی که یه دفعه ماه رمضان رفته بودیم تو اون دانشگاه به من گفت، دانشجوی المپیادی هم بود، خیلی خوش استعداد بود، اتاقا اینا تو علوم پزشکی تهران دو نفره بود، اون اتاق بعضی اتاقاش دو نفر بودن، توی اتاق کوچیک بودن، دو نفره بود. بعد گفت آقا میشه مثلا بیاید اتاق ما باشید؟ ما رفتیم مدتی اتاق این بنده خدا بودیم تو اون ماه رمضان، سحری بلند نمیشد بخوره، میگه من سحر بلند شم خوابم میپره، سردرد میگیرم، روزه میگیرم بی سحری. بعدم نمازم که میگفت شما رفتید خوندید نماز خوندید بعد که اومدید منو صدا کنید، چشاشم وا نمیکرد اون موقع، بعد خلاص وضوشو میگرفت نمازشو میخوند که خوابش نپره، همون تو اتاقشون هم دست چیز داشت برای وضو گرفتن. خب اون سال گذشت، من دارم خلاصش میکنم. سال بعد ما رفتیم اونجا، گویا اگه سخت نگذشته مثلا میشه بازم اتاق ما بیاید گاهی یا بمونید بعضی شبا. گفت اون سال خب این عاشق شده بود و به اصطلاح دیگه حالش تفاوت کرده بود. البته نامزدم کرده بودن، به صورت چیزم بودش، به اصطلاح شرعی بودش، غیر شرعی هم نبودش، از این عاشقهای چیز نبود، عاشق شده قصد ازدواج هم نامزدم کرد. اون سال خب به لحاظ این عشقی که حالا در درون این همین عشق مادی، میخوام میگم اون عالم خفته مراتب داره بیدار شدنش. این اون خانوم هم تو خوابگاه علوم پزشکی، خوابگاه دانشگاه تهران بود، خواهران بالاتر از اونجا، خوابگاه فاطمیه، نه توی ردیفن تو خیابان کارگر شمالی تهران. خب فاصله یه ربع مثلا 20 دقیقه پیاده از خوابگاه تا اون بریدم به خوابگاه، چون خوابگاه پزشکی دخترها وسط بود، بعد از اون خوابگاه دختران دانشگاه تهران. این 2 ساعت قبل از اذان بلند میشد، شب یه چیزی خریده بود. اون خانم هم از غذای دانشگاه نمیخورد، سحری دانشگاه رو نمیخورد. این بلند میشد، شب یه چیزی تهیه کرده بود، آماده میکرد، سحر میبردم و خوابگاه میداد، همه پشت نردم میدادن، چون رفت آمد ممنوع بود، تو نمیتونست بره که، اونم بیرون نمیتونست بیاد، این پشت نرده بود، اینو میدادند و برمیگشت میآمد تو خوابگاه، میرفت غذای بچه ها رو میگرفت، میآورد سفره رو پهن میکرد، بعد خلاصه صداشون میکرد که بچه بلند شین. خب تو خوابگاه دوستان میدونن اونا که خوابگاه زندگی کردن، حالا ما جزء خوابگاهی ها هستیم چون خیلی خوابگاه بودیم، خوابگاهی حساب میشه. یکی از سخت ترین کارها شستن ظرف های غذایی است که گرم میکنند و خلاصه داغ میسوزه و بعد این غذاها خیلی شستن، این برای پسرها سخت ترین کار این شستن این ظرف هاست. هی میذارن رو هم دیگه، میذارن رو هم دیگه تا وقتی که دیگه ظرف نداشته باشن. حتی ظرف قرضی هم از اتاق بغلی میگیرن که بتونن اینو به صورت دیگه سلام نده، که مبتلا به ظرف شستن نه، خب ناچاره دیگه، بالاخره آخر مجبورن بشوره. این سلام نده، این سخت در این کار پسرا شستن ظرف های سوخته است. اون سال این بنده خدا دیگه خیلی ایثار شده بود، دیگه خیلی بیدار شده بود، گفت بچه ها کسی دست به ظرف ها نمیزنه ها، ظرف ها مال منه، این ماه که خلاصه ماه رمضانه ظرف ها همش با منه. این همون جوان پارسال بود، تفاوتی که درش ایجاد شده بود چی بود؟ یه عشق خفته ای که او رو قبلا درون این مسئله امکان استعدادش بود اما بیدار نشده بود، وقتی بیدار شد آنچنان به این قوت میداد، دیگه سردرد و خوابم بپره و اصلا اینا دیگه مطرح نبود. اگر این آخرین رتبه بیداری، اینم نبود تازه، اینم یه رتبه از بیداریش بود. مراتبی از عشق درون انسان امکان پذیر است که انسان رو به سمت نامتناهی میتونه سوق بده. حالا خیلی مثال هست، شهید مطهری هم یه سری مثال میزنه، مثالهاش حالا جام داره ولی خب دیگه وقت میگذره، ولی همینقدر بدونیم که عشق اون انرژی خفته ایست که ذخیره الهی است در وجود انسان، که اگر بیدار بشه کنترل شده باشد، همجهت باشد. همجهت بودنش مهمه. ببینید یه موقع هست عشقهای مختلفی در اون انسان بیدار میشه اما در جهات متفاوتن، مثل ماشینی میمونه که از مثلا 3 طرف او رو بخون هل بدن، خب این به سمت جلو نمیره، حالا دیگه از طرف جلو هم کسی هل بده به این طرف که دیگه اصلا تکونی نمیخوره، از چپ و راست و عقب اگر این هل بدن این ماشین حرکتی نمیکنه، چون جهت حرکت ها چیه؟ خونسا کننده است، بخصوص اگر جلو هم دیگه یعنی عشق مقابل اگر باشه اینها دیگه خونسا بشه، حرکتی صورت نمیگیره. اما اگر عشق هم جهت بشود، هم جهت شدن عشق ها، عشق ها رو به وحدت میرسونه و سرعت حرکت ایجاد میکنه. این همون قوه خفته در درون است که همه ما داریم و مثل انرژی هسته ای اینقدر شگرف و عجیب است اما خفته است و آرام. الان میبینید این هسته آرام است اما با شکافت او چی میشه؟ این همه انرژی از او صادر میشود و ساطع میشود. الان هم توان عشق در درون ما واقعا خفته است. شاد باش ای عشق خود سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. این ای طبیب جمله علت‌های ما بسیار حرف زیبایی است، بسیار بیان عالی است. یعنی اگر عشق آمد به جای این که تک تک مریضی‌های انسان، تک تک صفت‌های مذموم انسان بخواد رخت ببندد، یک جا برچیده می شود، یک جا کنده می شود. یعنی اونجا دیگه ایثار نسبت به معشوق کمترین رتبه است، نه بالاترین رتبه. ایثار که جزو عظیمترین فضائل است، وقتی که عشق میاد ایثار نمی بیند. ایثار می کند عاشق، اما ایثار نمی بیند. یعنی خودش رو تو اینجا به عنوانی که عملی کرده که عمل مقبولی باشد نمی بیند، بلکه خودش رو تازه تر اونجا چی می بینه؟ بازم بدهکار می بیند، برای خودش چیزی نمی بیند. لذا بحث محبت، بحث عشق در مکتب نبی گرامی اسلام اونقدر اهمیت دارد و اونقدر بنای این مکتب بر این اساس چیده شده که تفاوت این رو با مکتب انبیا آشکار میکند. با اینکه مکتب انبیا هم بر اساس محبت بود، اما محبت ذات بود، محبت ذاتی که توسعه پیدا میکند، اما مکتب نبی گرامی اسلام پس از اینکه این بحث محبت ذات و سود و زیان ذات مطرح میشد، به این مرتبه می رسید که دیگه سود و زیان مطرح نبود، بحث محبت الهی بود و مراتبی که قبلا بحثاش اجمالا گذشته. خب این نگاه در ارتباط با فضائل و رذائل یک نگاه دیگری برای انسان ایجاد میکند. ما چجوری وارد صحنه عملی این نگاه بشیم؟ چگونه وارد محبت الهی بشیم؟ به این موطن چگونه برسیم؟ بحث در این بود که با اینکه این مسئله مطلوبیتش برای همه ما روشنه، اما راه و طریق این مسئله چگونه است؟ بحث امروز ما انشاءالله بر این مسئله است، بر این موضوع است. اگر بیان کردیم که توحید و محبت الهی همه عالم وجود رو فرا گرفته و پر کرده، پس هر جایی که نقطه آغاز باشد باید حرکت از کثرت به سمت توحید باشد، باید دائما حرکت از کثرت به سمت وحدت باشد. پس تبیین فضائل و رذائل، تبیین سیر و سلوک، تبیین اخلاق الهی بر اساس حرکت از کثرت به وحدت است. سیر همجوری هم که عرض کردیم سیر است، حرکت است، نه توقف و شنیدن. حرکت از کثرت به وحدت رو در این عالمی که سر تا سر نگاه اولیش رو کثرت فرا گرفته چگونه امکان پذیر است؟ این رو عمدن دارم هی سوالات رو متعدد میکنم که ذهن ما با هر کدوم از این سوالات درگیر بشه تا وقتی ایشالله بحث رو داریم مطرح میکنیم این خوب جا بیفته. خب اگر واقعا این مسئله رو به این صورت دیدیم، ما یه بحث ابتدا مطرح کردیم، گفتیم که حقیقت حرکت در نگاه دینی یک حرکت کاروانی است، سلوک در منظر الهی حرکت کاروانی است. حرکت فردی هست، اما نه حرکت فردی در مقابل جمع، که اینو بحثش یه جلسه راجعش صحبت. حرکت فردی است که فرد شامل جمع است، نه فرد مقابل جمع. فرد شامل جمع تو حرکت‌های تشکیلاتی، حرکت‌های الهی بسیار معنادار است. یعنی اصالت با فرد است در نگاه الهی، اما کدام فرد؟ نه فردی که مقابل جمع است که تا کنون تعریف می‌کردند، نه فردی که حد او را هی در مقابل دیگران ترسیم می‌کند، بلکه فردی که شامل جمع است. لذا این میشه اسمش توسعه من. توسعه من یعنی من توسعه یافته، که تعبیر مختلفی ازش شد و بیان مختلفی شد. پس اصالت در منظر الهی با فرد است، اما فرد شامل جمع. چجوری این فرد شامل جمع رو محقق بکنیم؟ چگونه این فردیتی که شامل جمع است محقق بشود؟ اینم یه سوال است. تو مرتبه نظری پذیرفتیم اصالت با فرد شامل جمع است، اما چگونه محققش بکنیم؟ من حقیقتم مقابل شماست، شما مقابل منی، تن شما اون طرف است، تن من این طرف است، تمام ارتباطات من با ارتباطات شما هر کدام مختص به خودمون است. لذا چگونه می شود راهکار الهی تو نظام تکوین و نظام تشریع در این که از کثرت به وحدت حرکت بکنیم؟ یه سوال. در این که از فرد مقابل جمع به فرد شامل جمع برسیم چگونه است؟ از راه محبت به توحید برسیم چگونه است؟ اینا همه سوالاتی است که باید جواب داده بشه. خب ببینید، دستورات دینی رو که نگاه میکنیم، ما تو روابط بین افراد، تو بین ارتباطاتی که برای افراد تعریف شده، انقدر این روح حاکم برش دقیق است، اگر کسی به روح حاکم بر این دستورات توجه نکند، گاهی اون نکات دقیق عظیم براش آشکار نمیشه. فقط یه دستورات خشک اولی خیلی سخت قابل حصول میبیند که قابل حصول بودنش با سختی است، اما اگر اون روح مسئله هم دیده بشود، میبینه این دستورات به سادگی محقق میشود، میبینه که این دستورات راهکار اون به اصطلاح سریع بودنش رو هم بیان کردن، سرعت در وصولش هم بیان شده. ما تو نگاه دستورات الهی نگاه بکنید، اولا کودک وقتی که به دنیا میاد بر محبت مفطوره. این محبت چگونه خودشو نشون میده؟ محبت به پدر و مادر، محبت خودشه، اما خودشو با کی تعریف میکنه؟ با پدر و مادرش. بحثش قبلا اجمالا اشاره شد. بعد که بزرگتر میشه با دوستانش، بعد که بزرگتر میشه ازدواج میکند با جنس مقابلش و مخالفش به ظاهر اولی و مکملش به نگاه دقیق، و بعد که بزرگتر میشود و جلوتر میآید فرزندش. تو هر کدام از اینها میبینید که بدون اینکه دینی در کار باشد، عیسی رو گذشت و ارتباط و خرج کردن و همه اینها به راحتی تو اینجاها محقق می شود. وقتی ازدواج میکنه میبینید که همسرش رو خودش میبینه و خرج کردن برای همسرش رو خرج کرده. یک نوع توحید نسبت به کثرت است، با اینکه قبل از این او خانم خودش بود و این آقا خودش بود، حد هر کدام هم محفوظ بود. هنوز به دین کار نداریم، این نظام تکوینه. وقتی که این ازدواج صورت میگیرد و مکمل هم در حقیقت این تکمیل خانواده لتسکنو الیها صورت میگیرد، این بیان تکوین است. این در حقیقت چی میشه؟ میبینید که خانواده خودش رو، همسر خودش رو خودش میبیند. خانوم در پذیرایی همین کار رو میکند، آقا هم در خلاصه کار کردن و خرج کردن همینطوره. وقتی خانوم غذا میکشد سر سفره، غذایی رو که پخته بهترینش رو برای همسر و فرزندش میکشه، تای غذا و تدیگاش رو نمیدونم اگر غذای مونده کنارش باشد رو خودش مد، این رو ایثار هم نمیبیند. از بس که این نظام دقیق شده، این رو چی میبینه؟ طبیعی میبینه این فعلش. حالا اگه مرد یه بار این کار رو بکنه، البته توقع تشکر داره، یعنی اگه مرد یه بار این کارو بکنه بعد منتظره بگن خب دست شما درد نکنه، ما حواسمون بود. اما خانوم این کارو دائما تو خوده میکنه و دائما این مسئله هست. از طرف دیگری مرد خرج میکند، کار میکند، درآمد دارد، میاره تو خونه، بالاخره خرج خانواده. این که تو اسلام میگن واجب النفقه، تو نگاه بر اساس نظام تکوین همینه. تو خانواده ها یه عرفی بوده، بحثم به اسلام کار نداره. حالا اگر بعضی جاها خلاف این داره میشه یا الان دارن خلاف این میکنن، اون بحث دیگری است، خارج از نظام تکوینه. اما نظام تکوین اصلا به دینم کار، دین حکمش مطابق با فطرته. ببین این سیر خانواده از کثرت به وحدته، به طوری که خدای تعالی نیازهای افراد رو به هم دیگه به گونه‌ای قرار داده که تو رفع این نیازها، تو ارتباط برای رفع این نیازها باعث میشه که اینها به وحدت میرسن. منتها وحدت مراتبی دارد، البته خیلی مراتب متعددی دارد. این آغاز وحدت با همین نگاه آغاز تو نظام تکوین، تو حیوانات هم هست، مختص به انسان نیست، در حیوانات هم همین مسئله تا حدی چی میشه محقق است. تعبیری که شهید مطهری دارد این است که مرغ اگر جوجه گذاشت، ببینید همین مرغ ترسو چقدر شجاع میشه در مقابل کسی که نزدیک شه به جوجه هاش، حتی اگر بدانه حریفش نیست میدون خالی نمی کنه، میپره به اون در حقیقت مهاجم تا هر جوری که شده، حتی به قیمت این که از بین بره. این من دیدم این رو، یعنی هیچ جوری دست بر نمی داره. این تو حیوانم هست، فرزند خودش رو خودش میبینه، اونم تا یه مرحله‌ای به خصوص در اونجا. این چون خودش میبینه، فدا کردن جان خودش رو در برای فرزندش روا میبیند، حتی اینجا از فرزندش توقع تشکر هم نداره، که انه اینو وظیفه خودش میبینه. چنانچه از خودش دفاع میکرد و توقع نداشت خودش از خودش تشکر بکند، فرزند خودش رو هم خودش میبینه. این تو نظام تکوین، این راه تکوین برای ما یک نمایشی خدا ایجاد کرده برای پیدا کردن و رسیدن به اون نگاه تشریع، روح تشریع رو پیدا بکنی. یعنی اینجور نیستش که اگر کسی در راه فرزندش آسیب دید، حالا فکر کنه تازه خیلی کار مهم میکرده. خب این مرتبه حیوانی انسان هم اقتضایی رو دارد، چنانچه تو حیوانات یه همچین اقتضایی هست. یعنی این تازه یک حیوان با وفایی است، تازه این مرتبه، با اینکه خیلی به نظر مهم میاد، اما چی هستش؟ یک حیوان با وفایی است، چون همچنان که حیوان با وفا چنین کاری رو میکرد، چنین برخوردی رو داشت. تو عمده حیوانات، سلام علیکم ورحمت الله، تو عمده حیوانات چنین مسئله‌ای برقرار است. حالا اگر که بعضی از حیوانات تخم گذاری میکنن و بعد اون جوجه که از تخم در میاد یا اون حیوانی که از تخم در میاد اصلا مادر رو نمیبیند و اصلا ارتباطی ندارد، اونم امکان پذیر است. اما تو حیوان، حالا اونم تحلیل خودش رو داره، چگونه نظام اجتماعی در اونجا و اون جلوه های محبت خودش نشون میده، اونم جای خودش رو داره، باید بالاخره تو نظام همون مقدماتش باید دید که این خیلی بحث داره. خب اگر تو نظام تکوین اینجوریست، تو نظام تشریع هم رابطه های اخلاقی و حرکت از کثرت به وحدت به واسطه محبت، توانایی که ایجاد میکنه توانایی عظیمیست که همون تعبیر به شکافته هسته ای تعبیر مناسبیست برای انتقال مطلب. ببینید پس از این دین دستورات آورده، پس از این نظام تکوین که در درون انسان قرار داده، دستورات دینی آمده در ارتباط با پدر و مادر، در ارتباط با ارحام، در ارتباط با دوستان، همسایگان، در ارتباط با مؤمنین. ببینید هر کدام اینا عنوانه، هر کدام از این ارتباطات رو یه موقع هست با رابطه تکلیف نگاه میکنیم، یه موقع هست با رابطه محبت نگاه میکنیم. رابطه تکلیف اون کف دینه، همون رابطه ایست که عرض کردیم که دین این رو مطرح کرده، از این ابایی هم ندارد، اینم جزء مرز دین است، آغاز دین است، بر اساس مسلک انبیا هم هست، حالا طبق مسالک، و این نقطه های دعوا هم هست که اگر از جهت حقوقی جایی پای دعوا پیش بیاد، مرز دعوا روشن است که اینجا باید حقوق هر کسی این است و باید اینو رعایت میکرده. زن میتواند از مرد شکایت بکند، مرز دعوای بین زن و شوهر در نظام ارتباطی باید معلوم باشه، درستم هست، اینا هم روشن است، کف دین است، اون نقطه آغاز است. اما تو ادامه راه، تو ادامه مسیر، اون نقطه تعالی، اون نقطه با محبت هست، حرکت با محبت. او کف ندارد، او سقف ندارد، او حد ندارد. بله مراتب دارد، اما حد ندارد. یه جایی که بگیم این کف داره، البته کف ندارد، کف دارد نقطه آغاز، اما سقف ندارد، نهایت ندارد، پایان ندارد. هیچ، چون به سمت داره میکشونه این محبت، نازله محبت الهی است و این داره وزنی رو میزند تا آماده بشه برای زدن وزن محبت الهیه، هیچ حدی ندارد، هیچ کف، هیچ سقفی ندارد، هیچ جایی نیست که بگیم این آخرشه. لذا مؤمن تو ارتباط کمالیش در رابطه با محبت الهی، محبتش همونجوری که راجبش گفتگو کردیم نسبت به موجودات عالم و اون جاهایی که وظیفه‌ای در کار است، اشد از غیر مؤمن است. و این محبت مانع حرکت نیست، به شرطی که اون در حقیقت رابطه رو که قبلا تعریف کردیم با اون جنبه یلی ربی موجود رابطه برقرار میکنن. اگر با جنبه یلی ربی و جنبه الهی موجود رابطه برقرار کرد که اعم زن و فرزند و موجودات عالم و هر کدوم تو اون رابطه خودش، هر کدوم از اینها انسان رو به سمت وحدت سوق میده، چون تو جنبه الهی اشیا هیچ تعارضی نیست. اونجایی که جنبه محبت به موجودات باعث تعارض می شود، اونجاییست که جنبه یلل خلقی اشیا است. تعارضات تو کدام جنبه است؟ تو جنبه یلل خلقی، جنبه خلقی اشیا است. بله، بغض تو این رابطه که قبلا هم مطرح شد، بغض هم در رابطه با نظام الهی، هر حرکتی که مخالف با اون نظام الهی است همینجور اثر دارد، همچنان که حب اینجور اثر داشت. پس این گونه نیستش که محبت جدا باشد، هر محبتی حتما با بغض مقابلش همراهه. یعنی اگر من این رو دوست دارم، حتما و حتما باید دشمن این رو دوست نداشته باشم. جمع نمیشه کرد بین این محبت و دوستی دشمن این. محبت ذات انسان حتما و حتما همراه با بغض اون چه که در مقابل ذاته. لذا مرحوم علامه فرمود بغض یه امر فطری فطریست که بعد ایشون از این استفاده میکند که جهاد و قتال قتال یه مسئله، جهاد به معنای عام و قتال به معنای خاص. جهاد و قتال در نگاه الهی یه امر فطریست. لذا میبینید که از امر فطری فقط هم مختص به انسان نیست، غریزی نسبت به حیوانات هم هست، طبیعی نسبت به گیاهان هم هست. یعنی هر گیاهی به دنبال این است که سر برآورد، از نور استفاده بکند، حتی به قیمت این که چی؟ بقیه که اطراف خودش شکار بکنن، اگر یکی میاد جلوش این دوباره سعی میکند رشد بیشتری بکند، راه بالاتر. که دیدید درخت ها از همچی میشه شاخه ها، جایی که نور کم باشه شاخه ها کشیده تر میشه تا بتونن از نور. این یه نوع وسیله دفاعیه برای خودش، یه وسیله دفاعیه که از حق خودش برای گرفتن نور چکار بکنه، بهره بگیره. تو حیوانات هم که همینجوریست. بحث رو دور نشیم که چون بحث محبته، ولی خواستم بگم به بحث بغض توجه داریم، جای خودش هم این بحث باید مفصل بشه. بعد از این در حقیقت لازم و ملزومن اصلا امکان نداره که جدا باشه. خب با این نگاه حالا ببینید که روایاتی که وارد شده، محبت ها میخواد برسونه انسان رو به توحید. اگر این محبت ها محبت الهی شد، رابطه رو به سمت توحید داره حرکت میده، او وقت تمام رذایل اخلاقی همه میشه چی؟ همه رذایل اخلاقی تو ناحیه انما یوق و شیطان در قد بینکم العداوه والبغضاء، دشمنی و کینه رو او بین شما ایجاد میکنن. هر رابطه بغض و کینه از کجا ایجاد شده؟ بغض و کینه، نه اون بغض مقابل محبت و لازم محبت، این بغض و کینه که بین مؤمنین، بینکم بین مؤمنین. بله، من باید نسبت به کافر کفرش برام بغض داشته باشم، هرچند که کافر رو یه وجود فطری براش میبینم، یه فطرت محجوب، فطرت مخمور و فطرت محجوب. فطرت محجوبش که عمل اوست و اون نتیجه وجودی اوست بغض دارم، اما نسبت به فطرت مخمورش که ذات اوست محبت دارم. حتی لذا لعلک باخون الله اکون مؤمنین که پیغمبر تا جایی پیش میره که در تا معرض هلاکت نفسش، برای اینکه اینا ایمان بیارن. کی ایمان باید بیاره؟ کافره دیگه. لذا تا پای جان پیغمبر دنبال این بود که اینا ایمان بیارند، اینا به ایمان برسند. این باخون نفسه که الله یکون مؤمنی، این خیلی در حقیقت یا نظایره ای. پس با این نگاه حتی اگر ما بغض داریم به چیزی، بغض ما نشأت گرفته از چی؟ از رحمت. یعنی بغض از رحمت گرفته شده. بغض یک امر عرضی است، ناشی از خلاصه رحمت است. لذا رحمت عام است، دو شق پیدا میکند، رحمت خاص، بغض که در مقابل این رحمت خاصه. پس رحمت عام چی هستش؟ رحمت عام شامل است، که این خودش یه جای بحث دارد. که لذا میبینید اگر حد اجرا میشود، اگر قصاص میشود، اگر قتال میشود، همه اینا مال چی هستش؟ همه به فرمایش امام رحمت الله علیه، کشته شدن کافر برای کافر هم نعمته که بیش از این به در حقیقت سقوط مبتلا نشه، غیر از اینکه برای جامعه مؤمنین نعمت است، برای جامعه نعمت است، برای خود کافر، شخص کافر هم چی هستش؟ تعبیر امام است، این نعمت است که از این بیشتر ساقط نشه. لذا اینا همه جالبه که با این نگاه، با این نگاه کشته شدن اون هم رحمته، نه رحمت برای که به بهش وارد شه، رحمت از این که بیشتر از این دور نشه. لذا امر معروف نهی از منکر تو اجتماع با اینکه موجب تلخی جان کسی ممکنه بشود، اما براش نعمته، مثل دوای تلخی است که به مریض میدن تا خوب شه، باید داد. نمیشه بگی که اینجا تلخ از خوشش نمیاد بدش میاد، البته با رعایت شرایطش. خب تو این نگاه داریم حرکت میخوایم بکنیم از کثرت به وحدت، اونم با نگاه این رحمت، اون رحمتی که حتی بغضش از رحمت نشأت گرفته، حتی اینجا قهرش از مهر نشأت گرفته، حتی اینجا قتلش از حیات نشأت گرفته. یعنی اگر میخواد جامعه حیات پیدا بکند این قتل لازمشه، اگر میخواد جامعه به حیات که اون منشأ وحدت و رحمت و محبت برسد این قتل لازمشه. این قطع عضو مربوط به چی هستش؟ تعبیر روایت این است که انسان ها مانند جسد واحد هستن، که این اگر عضوی به درد بیاد بقیه اعضا هم بیخوابی آرزشون میشه، تعبیر روایت هست که همونجوری که در شعر سعدی هم آمده. یا نظیر این در روایت که انسان ها به منزله مؤمن به منزله بنیان است، تعبیر روایت، یا مؤمن به منزله ساق است نسبت به بدن، که این ساق قوام این بدن به این ساق است، این همه بدن روی این ساق تحملشه. از اون مؤمن خیلی مقاوم است، ساق برای بدن مقاوم ترین قسمت است که برای اینکه بدن رو چکار بکنه، حفظ بکند، سر پا نگه دارد. این جور خلاصه بدون اینکه دیده بشود، بدون اینکه مطرح باشد، ساق است. تعبیر خیلی زیبایی است این تعبیرات ها. حالا ببینید این نگاه رو ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم تو روایاتمون، تو روایت که آمده، نحوه ارتباط مؤمنین رو با هم دیگه، نحوه اونجایی که اختلاف ایجاد میشود، اونجاهایی که بین مؤمنین نزاع ایجاد میشود، اصل باید چگونه باشد، رفع نزاع با این روح توحیدی، با این نگاه الهی که وحدت میخواد حاکم بشود، با این نگاه که تو نظام تکوین هم نظیرش هست، یعنی فقط اختصاص به نظام تشریع ندارد، تو نظام تکوین هم نظیر این مسئله کاملا هستش. ببینید میخوایم ایشالله حالا چند تا از روایات، من حالا تو شواهد قرآنی که محبت چجوری سیر و سریع میکند و چطور سرعت حرکت میده دیگه الا ماشاءالله نظیر دارد. حالا یه مثال واضح و سادهش و اگر همینجور تو ذهنم که الان اومد، شما ببینید وقتی که ابراهیم خلیل الرحمن موظف میشود تقاضای اسم محی رو میکند، تقاضای اسم محی، اسم محی خیلی عظیمه، احیا کردن، همه این حقایق رو توش داره. وقت ببینید محور اسم محی رو چی میگیره؟ خدا میگه چهار تا پرنده بگیر، فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، درسته؟ بعد اینها رو بعد از این که به تو میل پیدا کردن، فسرهن الیک، پس از این که اینها با تو انس گرفتن، جلد تو شدن، تعبیر دقت بکنید، سر هنه، هنه که خب ضمیر اون برمیگرده به اربعه ته، سر این در حقیقت دو معنا دارد، یکی یعنی قطع هنه، قطعشون که سرشون رو ببر، یکی این است که سر بریدن با جایی است که محبت ایجاد شده، خود تو سر این قطع با به اصطلاح بعد از محبت رو میگن تو لغت. حالا اونایی هم که میگن نقد کردن سر، مثل مرحوم علامه فرماید که اگر تو اونجام نگیریم الیکه ناظر بر این است، سرهنه الیکه، یعنی اونها رو قطعهنه مائلن الیک، الیکه توش در واقع تضمین چیه؟ میل الیکه به سوی تو، در حالی که اونها مائلن به تو، سرها اینها رو ببر. بعد میفرماید که بعد از این که اینها رو در حقیقت کوههای مختلف قرار دادی، سمت اوهنه، اینها رو دعوت کن، یعتی نک سعیا، با سرعت و شتاب به سوی تو میان. تعبیر این است که اون سعی که شتاب است در اولا برگشتن آمدن، ثانیاً با شتاب آمدن، با شتاب میگه این بر میگردد به اون مائلن الیک، یعنی چون اینها رو قطعهن، سرها اینا رو بریدی، مائلن الیک، حالا این سربریدن پرنده ها که حالا در روایت هم وارد شده که این خصال زشت انسان هم که هر کدوم از این پرنده ها ناظر به یه صفت و یه خصلتن، تو روایت آمده، الان وقتش نیست که اونو باز بکنیم، که هر کدوم یه خصلتن. سربریدن هم تعبیر انفسی دارد هم تعبیر افاقی. تعبیر افاقیش همین است که الان عرض کردیم، چهار پرنده و چهار در حقیقت سربریدن در حالی که مائلن الیک هستن و بعد صدا کردن سمد اهنه یعتینک سعیا. خب در اینجا که یعتینک سعیا، بعد از این میشه استفاده کرد که در قیامت انسان ها وقتی که بعث محقق می شود، بعث در قیامت، چطور همه از قبر یک دفعه سر بلند می کنند و شتابان به سوی حق می شتابند، با اینکه آسی داریم و سعید داریم و در حقیقت مؤمن همین ها هستن، اما همه شتابان به سوی او سر بلند می کنند و حرکت می کنند. چرا؟ چون همه وجودات مخلوق الهی بودن و به لحاظ اون مخلوق بودن رابطه دارن. اونجا که این حقیقت آشکار می شود، همه در حقیقت با شتاب به سوی خدا حرکت میکنن. یعنی تمام موجودات عالم اونچه که بعث برش محقق می شود، اونچه که بعث برش محقق می شود، اونجا دارد مثلا نه خرامان خرامان آرام، نه، با سرعت و شدت به سمت خدا حرکت میکنن و از قبور برمیخیزن. این مال اون محبت است. پس نمایی که ابراهیم خلیل ایجاد کرد از در حقیقت سربریده شدن اینها و دعوت اینها و حرکت شتابان اینها، مربوط به چی بود این حرکت شتابان؟ محبت. اونجایی که در قیامت بعث صورت میگیرد، اون حرکت شتابان در بعث از چی نشأت میگیره؟ از محبت. ما هنوز نمیدونیم این قوهی که خدا در درون ما قرار داده چجوری خرجش بکنیم، چجوری بشناسیمش، چقدر توان داره. عرض کردم سرعت حرکتش، چون محل و مرکب این محبت دله و دل به هیچ حدی محدود نیست، به هیچ حدی محدود نیست، نه مکان نه زمان، هر چه که دوست داشته باشه هست، چه گذشته، چه آینده، چه امروز. لذا کسی که امروز منتظر فرج است، منتظر فرج است. در روایت دارد که وقتی منتظر باشد، در روایت دارد وقتی حضرت ظهور میکند، خطاب با این که از دنیا رفته باشد، خطاب میشود به اینها که اون کسی که منتظرش بودید ظهور کرده، اگر میخواید بلند شید در محضرش باشید و در رکابش باشید. یعنی اون محبت این لحوق رو میاره. لذا تو بین شفاعت حقیقتش از محبته. دو نفر که با هم دوستند، یکی ملحق می شود به دیگری در کمال. دو بدی که با هم دیگه دوستند و کفری که دو کافری که با هم دوستند، یکی ملحق می شود به دیگری. دو مؤمنی که با هم دوستند، یکی ملحق می شود به دیگری. الحاق سنت شفاعت است. یعنی اینم جزء محبت است. به مقداری که محبت هست الحاق صورت میگیرد. لذا الحاق پدر و مادر و فرزند، الحاق در قد بیشترین الحاق و شاید مذکورترین در روایات در الحاق، الحاق پدر و مادر و فرزنده. از جمله شفاعت هایی که هر جا ذکر میشود این است که هر کسی قدرت شفاعت پیدا میکند، اولین شفاعتی که به او اعطا میشود این است که پدر و مادر تو میتونی شفاعت بکنی، اولیشه، با اینکه سعه دارد برای بقیه هم بعدن، اما این جزء اولیاتشه، یا به پدر و مادر نسبت فرزندش. ببینید این الحاق است که محبت توش بوده. یعنی سنت محبت را خدای تعالی چیکار میکنه؟ در نظام الحاق شفاعت اشباع کرده. تو نظام توسل باز بیایم، باز توسل تدبیر برای محبت است، زدن وزنه برای محبت است. خب اینا حالا تعبیری که شهید متعهد دارد این است که حقیقت محبت اون نگاه دقیقش نافی خودپرستیه. اون خود کدام خود؟ اون خودی که خود در مقابل دیگران. لزوم این هر جا عشق میاد نافی خودپرستیه، خودپرستی رو داره نفی میکنه. خیلی زیباست تعبیر. اگر عشقی خودپرستی رو بیشتر کرد، کاملا معلومه که این اون عشق نیست. عشق توش ایثار میاد اوایلش، تازه بعد که از اینم بالاتر میره. عشق توش نافی خودپرستیه. همه اینها جزء لوازمی که حالا دیگه اینا نقاط زیادی نوشتن که حالا ما دیگه اینا رو ازش عبور میکنیم که این ان شاءالله توی بحث‌های بعدی. خب تو روایاتی که می‌خواستیم بحث بکنیم نست که روایت اومده گفته که محبت الهی نازله دارد. نازله محبت الهی ولایت ولی الهی است، ولایت انسانهای بزرگ و کامل و انبیاست. این نازله ولایته. میگه اگر میخواید ولایت الهی رو پیدا کنید از این طریق بیایید. درسته؟ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، پیغمبر یحببکم الله. اگر شما در حقیقت ادعای محبت خدا رو دارید، تبعیت از من خلاصه شما رو به چی میرساند؟ یعنی ولی الهی، اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت ولی الهی انسان رو به اطاعت خدا میرساند، محبت ولی الهی انسان رو به محبت در حقیقت خدا میرساند. بعد این یه مرتبه. تو مرتبه دوم میفرماید که پس اول ولایت الهی است، ولایت الهی نازلش میشه ولایت ولی الهی. ولایت ولی الهی اگر بخواد قدم عملیش محقق بشود، میشود ولایت مؤمنین با هم دیگه. یعنی میفرماید انسان ها تو ارتباطشون با هم دیگه و ولایتشون نسبت با هم دیگه و محبتشون نسبت با هم دیگه، مؤمنین در این ارتباط می توانند آماده بشوند برای زدن وزنه محبت ولی الهی، که از این کثرت ایمانی به یه وحدت رابطه ها برسن و از این وحدت رابطه ها میرسن به ولایت ولی الهی که اون مطلق مؤکد وحدت است، و از اون ولی الهی میرسن به چی؟ محبت الهی. ببینید یه ولایت گسترده شده است که سرش و آغازش از کجاست؟ از بین مؤمنین است. از اینجا آغاز میشه به ولایت ولی الهی در تأکید و تأکدش میرسه تا میرسه نهایتش به ولایت الهی. خب تو بین ولایت مؤمنین، سرعت بدیم بحث رو که وقت داره تمام میشه، به ولایت مؤمنین که میرسیم، هر رابطه‌ای بین مؤمنین یک وحدت ایجاد میکند. هر رابطه‌ای، اگر این رابطه ها هرچی گسترده تر بشود، این وحدت چی میشه؟ شدیدتر میشه. هرچی رابطه ها و ارتباطات گسترده تر بشه، یه موقع هستش که من یک ارتباط، مثلا مثال میزنم، نیازی دارم به فلان مؤمن در رفع یه حاجتی، این نیاز در حقیقت تو ارتباط من با او و رجوع من به او و رفع او یه رابطه ایجاد میشود. این یه رابطه است، همین رابطه یک وحدت ایجاد کرده. اگر این نیاز و رفع نیاز دو تا شد، سه تا شد، ده تا شد، درسته؟ هر کدام از اینها اثری به جا میگذارد، هر کدام از اینها وحدت ایجاد میکند. اگر اینقدر متکرر شد و دو طرفه، یعنی من نیاز او رو برطرف میکردم و او نیاز من را، تا وقتی یه طرف است، این گسست از یک طرف امکان پذیر است. اما وقتی دو طرفه شد، حالا تو بین پیوند ها میگن ما یه پیوند چی داریم؟ کوبالانسی داریم، دو طرف هست، یه پیوند. حالا اسمو که نمیدونیم، ما از قدیما یادمونه اسم این طرفش نمیدونیم، خلاصه پیوند چی میگن توی مولکولی، که یک طرف هست، بله، یونی، پیوند یونی، پیوند یونی داریم و پیوند کوبالانسی. کدام پیوند محکم تره؟ کوبالانسی. چرا؟ چون دو طرف هست، چون هم این او را میخواهد و جذب میکند، هم او این رو میخواد و نیاز داره و جذب میکند. اگر این پیوند کووالانسی بین مولکول‌ها سبب می‌شود که یه مولکول در حقیقت یه جسم بقای بیشتری پیدا کند، استحکام بیشتری پیدا کند، گسست کمتری داشته باشد، شدتش تو رابطه با چی مطرح می‌شود؟ تو بین اتم‌هایی که با هم دیگه یه مولکول رو می‌سازن. ببینید اونجا شدت رابطه است، بازم اونا مراتب دارن خودشون، اما ببینید تو بین مولکول ها یک نوع پیوند است که یه جسم رو میسازه، اما اتم هایی که یه مولکول رو میسازن، پیوند در اونها، جدا کردن در اونها سخت تر است. حالا اگر بریم داخل در خود اتم، اون اجزای اتم که خود اتم رو میسازن، پیوند چیه؟ سخت تر، لذا شکافته هسته اونجا مطرح میشود. ببینید هر چقدر این پیوندها درونی تر، شدید تر، وحدتش مؤکد تر میشه، ببینید گسست چی میشه؟ سخت تر میشود. گسست سخت تر میشود. تو نگاه جامعه ایمانی بریم تأنیث ها، تنظیر ها، داریم استفاده از نظیر میکنیم، نه اینکه بخوایم بگیم مشابهند از هر جهت، ادعایی که مشابهن از هر جهت هم میشه کرد در جای خودش، اما باید با یه دقت فوق‌العاده‌ای و با یه نظام علمی دقیقی مسئله مطرح کرد با فنون مختلف که ریزکاری‌هاش هم دیده بشه. اما الان فقط به عنوان تأنیث بیان کردیم. توی جامعه بین مؤمنین گاهی پیوند در حد مولکول‌های واحده شی می‌شود، گاهی پیوند درون یک مولکول می‌شود، گاهی پیوند درون یک اتم می‌شود. اونجایی که پیوند بین مولکول هاست هنوز بیگانگی در مراتبی هست، وحدت در این است که این یه جسم است، اما بیگانگی در این است که مولکول های این جسم متفاوتن، هر کدام برای خودشون یه انانیتی دارن، یه منی داره این مولکول و اون مولکول. لذا اگر این جسم شکست یا آب مثلا از هم قطع شد جدا شد، هنوز مولکول محفوظ است، مولکول شکست نخورده، مولکول شکسته نشده. اگر درون مولکول رابطه رو به هم زدیم، باز اجزای او چی هستن؟ محفوظن که اتم ها هستن. یه مولکول آب که شکسته میشه، اکسیژن و هیدروژن دو اتم این چی میشن؟ دو مولکول جدا میشن. و اما اگر سیستم اتم او شکست، فرض مثال دیگه، اگر او شکست، تمام وجود حقیقت اون لزوم میشه شکاف دسته و انرژی میشه و تبدیل به انرژی میشه اینجا. یعنی اینجا تبدیل میشه این اتم به چی دیگه؟ دیگه ماده نیست، تبدیل میشه به انرژی. حالا داریم تنظیر میکنیم، خیلی دقت به اصطلاح علمی نمیخوایم مسئله داشته باشیم. تو نظام جامعه ایمانی گاهی ارتباطات در حد مولکول هاست، گاهی ارتباط مثل درون مولکول است، گاهی ارتباط در حد چی هستش؟ درون اتمیه که یک واحد حقیقی است، یک واحد حقیقی است، نه واحدهای مرتبط. یک واحد حقیقی است، با اینکه مولکول آب یه واحده، یه اثر دارد، اما در اینی که یه واحد است یه اثر دارد، از دو مولکول تشکیل شده، اکسیژن و هیدروژن درون این ترکیب شدن، اما در این حال این دوتا قابل دوباره جدا شدنن. اما اونجایی که دیگه قابل جدا شدن نباشد، از بین رفتن اطلاق می شود اگر بخواییم جدا بکنیم، اون وحدت مؤکد است، اون وحدت اشد است. تو نظام الهی روابط رو دارن، تو نظام مؤمنین به جوری سوق میدن که از رابطه های بین مولکول ها آغاز بشه، این وحدت طرفینی که این او رو بخواد و اونی رو بخواد آغاز بشه، به وحدت درون مولکول کشیده بشود که یک حقیقت رو بروز بدهن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. یه واحد بشن، یه حقیقت بشن، که این یه حقیقت چی میشه دیگه؟ حالا اگر شکسته شد، یه واحد شکسته شده، وحدت شکست، كانهم بنيان مرصوص، غیر قابل نفوذن. هر چقدر این رابطه شدیدتر میشه، غیر قابل نفوذتر میشود دیگه، كانهم بنيان مرصوص. تو رابطه در حقیقت کشیده میشه تا در رابطه های درونی تر که اصلا حقیقتا میشه نبی و امتش. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، یعنی تمام جمعیت میشن چی؟ شأن امام. وقتی همه شدن شأن امام، شکست شدن هر شأنی شکستن امام است. اگر کسی نگاه بغض‌آلود به مؤمن کرد، نه به لحاظ فعل غلطش بلکه به لحاظ ایمانیش، نگاه بغض‌آلود کرده به امام. حالا ببینید این رو میخوایم دیگه این مسئله رو سرعت بدیم. بله،
این مسئله بعد اتحاد
بحث چی؟
بله
دیگه داریم همین رو عرض میکنیم دیگه. این توسعه وجود به اینجا میرسه، مراتب توسعه وجوده. گاهی اتحاد تو فرد شامل جمع مثل اتحاد مولکول ها با هم دیگه توی جسم میمونه. این فرد شامل جمع یه مرتبه از اتحاد و وحدت این، اما عالی ترین مرتبهش کدام مرتبه میشه؟ نه اینجوری نیست. این حالا داریم همین رو عرض میکنم، حالا همین رو میخوایم عرض بکنم خدمتون. به جایی میرسد که وقتی که این اصالت فرد شامل جمع میخوایم بگیم، اینجوری خودشو نشون میده. تعبیری که حالا مقام معظم رهبری کردن تعبیر خیلی زیباییست که میگه مثل کوهنوردایی که میخوان با هم کوههای قله های بزرگ رو فتح کنن، ولایت حقیقتش اینه که چطور خودشون رو با تنابهای محکم به هم میبندن، که این بستن با تنابهای محکم به هم دیگه این است که این یه فرد میشه تو حرکت، درسته؟ یه فرد میشه تو حرکت به طوری که هر کدوم از اینا پاشون سر بخوره و بلغزن و خوان بیافتن چی میشه؟ بقیه هم بهشون آسیب میرسه اما نگهش میدارن، فشار بهشون میدن اما نگهش میدارن، چون یه واحد میشن. هم در حقیقت همدیگر رو گم نمی‌کنن توی بورانها و در حقیقت اون برف‌های شدید، هم لغزش هر کدام لغزش همه محسوب میشه. یعنی اگه یک لغزید بقیه باید حفظش بکنن. این همون نگاه امر به معروف است که رابطه ایجاد میکنن. یعنی حقیقتاً رابطه‌های ایمانی که تعریف شده تو نظام ظاهری اگر ما بگردیم محسوس برای اون ملموس بشه میتونه، یعنی حفظ دیگران از لغزش، نجات دیگران از افتادن، همین بستن تنابهای محکم به هم دیگه است. این نگاه اگر باشه میفهمم که اگر او داره میلغزد داره به منم آسیب میخوره. لذا همونجوری که برای خودم وقتی پام میخواست به لغزه هراسان میشدم، پای دیگری هم که داره میلغزه من هراسان میشم، چون خودم میبینم. دقت میکنید؟ ببینید این یه نگاهی است که داره تو مثالهای مختلف به ما القا میشود. حالا این مثالها خیلی زیباست که تعبیر مثلا پیغمبرم این است که المؤمن للمؤمن به منزلت البنیان یشد و بعضها بعض، بسته شدن به هم دیگه، یشد و این محکم میکند دیگری را، یشد و بعضها بعض، مثل بنیان هستن، به منزلت البنیان که یشد و بعضها بعض. همین جرقه یا المؤمنون یدون واحده علا من سواهم، که یه واحدن در مقابل یدون واحده، یه موجود واحد. اینا اگر با نظام واقعی ببینیم اعتبار دیگه نیست. یدون واحدن یعنی حقیقتن صف واحدن، بنیان مرسوسن. حالا من بعضی روایاتو در اینجا میخونم، هرچند فرصت کمه، چون ما دو جلسه در انتها برای بحث اخوت و ولایت قرار داده بودیم، این دو جلسه رو از اون حقی که برای آخر داشتیم تعجیلش کردیم تو زودتر استفاده میکنیم. این طبق برنامه است، خارج از برنامه نیست. در این روایت شریف مثلا از عبدالعظیم الحسنی عن ابوالحسن الرضا علیه السلام قال یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام، به دوستان ما سلام ما رو برسون و قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، نگذاری شیطان بر شما استوار بشود و سلطه پیدا بکند. بعد دنبالش داد و مرهم، شیعیان ما رو و مؤمنین رو به این امر کن، مرهم امر کن از جانب ما به این که به صدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم، من از اینجا مقصودم، و اقبال مرهم به اقبال بعضهم علی بعض، رو کنن به هم دیگه، ارتباط پیدا کنن، بالمزاوره با زیارت کردن هم دیگه، هم دیگه رو دیدن، فان ذلک قربتون الیه، این در حقیقت دیدن مؤمنین هم دیگر را نزدیک شدن به منه. من کیه؟ امام. در اینجا میگه اگر شما نزدیک شدن به من رو میخواید، نزدیک شدن به من چگونه محقق میشود؟ مزاوره شما، زیارت همدیگه نسبت به همدیگه، اقبال بعضیتون نسبت به بعضی، دیدن من است، نزدیک شدن به من. نزدیک شدن اینجا نزدیک شدن مکانی نیست، نزدیک شدن چیه؟ مکانتیه دیگه. میگه اگر قرب به من رو به عنوان امام خودتون میخواید، راه قرب به من برای امامتون به چه معنا محقق میشود؟ به اقبال بعضی ملابس، به مزاوره شما با همدیگه. بعد میفرماید که فان ذلک قربتن الی و لا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، دنبال این که بعضی بعضی رو له کنید، بعضی بعضی رو خراب کنید نباشید. فانی علیت علی نفسی، حضرت میفرماید قسم خوردم من بر نفس خودم و بر جان خودم به عنوان امام، فانی علیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی، اگر یکی از اولیاء من، تعبیر کرده بعد در بعضی از روایات مثلا اولیاء شما کیا هستن، میگه کسانی هستن که تو روایت دیگری دارد که از حضرت سوال میکنن که اولیاء شما کیا هستن، فرمود کسانی هستن که دوست دارن اوامر ما رو اطاعت بکنن، دنبال اطاعت هست، نه اولیایی که میگه در اینجا یعنی اولیاء خاصی که خواص از بندگان باشن، نه، اولیاء به معنای عام است در اینجا. میگه من قسم خوردم که بر نفس خودم من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی، یکی از دوستان ما رو برنجاند، دعوت الله، قسم خوردم که از خدا بخواهم، دعا کنم از خدا بخواهم، لیعذبه فی الدنیا، که در دنیا او رو عذاب بکند، اون هم اشد العذاب، میگه این رو از خدا خواستم من، و کان فی الاخرت من الخاسرین، تو آخرت هم از اهل خسران باشد، و عرفهم ان الله بشناسون، به اونا بگو، به اونها، به مؤمنین بگو، ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، خدا محسن اینها رو مورد مغفرت قرار میدن این درجات، و مسیع و بدکار اینها رو می آمرزد الا من اشرک بی، خدا فرموده الا کسانی که شرک ببرزن به خدا، او آزا ولیان من اولیایی، یا یکی از اولیاء الهی رو چکار بکنه؟ اذیت بکنن. یعنی اذیت ولی الهی و مؤمن رو در چه مرتبه ای؟ شرک. اگر در جایی میفرماید پدر و مادر، همین ملاک است. ان لا تشرکوا بالله و بالوالدین احسانا، ملاکش واحد است که پدر و مادر تو همین رابطه، رابطه انسان رو با باطن عالم ایجاد میکنن، به سمت وحدت انسان رو میبرن. لذا میفرماید که او ازمر، نه فقط اذیت بکند، او ازمر له سو، در درونش بدبین باشد. ازمر له سو، در درونش ازمر، در ضمیرش له سو، فان الله لا یغفر له حتی یرجع، نمی آمرزد مگر اینکه از این برگردد. فان رجع، اگر برگشت که خوب برگشت، و الا اگر برنگشت، نزع، در ادامه هر چی بماند، نزع روح الایمان عن قلبه، روح ایمان از قلب او خارج می شود، یعنی از ایمان، دایره اهل ایمان خارج می شود. با چی از دایره اهل ایمان خارج شد؟ ایمان حقیقتش اطاعت نسبت به معصوم و رب بود. میگه از این خارج می شود با چی؟ با در حقیقت نگاه سو و ضمیر سو نسبت به مؤمن دیگری. و خرج عن ولایتی، هم از دایره اهل ایمان خارج می شود، هم از ولایت من معصوم فرمود خارج می شود. ولم یکن له نصیب فی ولایتنا و اعوذ بالله من ذلک. یعنی ولایت بین مؤمنین، ولایت نزدیک شدن به ولایت معصوم بود، و دور شدن از ولایت مؤمنین و اذیت و آزار و ازمار سو، دور شدن از ولایت معصوم بود. و ولایت معصوم هم چی هستش؟ ولایت الهی است. حالا ببینید تو از جمله روایت دیگری که ترسم که حالا بعضی شد نگاه میکنم بخوام بخونم، ببینم که فرصت نمیشه که هر کدوم از این روایات که نگاه میکنیم هر کدومش خلاصه خیلی عالی و زیباست. جانا
لازمه این خیلی از اصلاحات و تمکیس در بین مؤمنی اینه که برای بعضی که اشتباهات دارن، بیکارهایی دارن، به جاهایی بسید تذکر داداشون ناراحت هم میشن.
ببینید اگر من چطور خودم رو اگر کوتاهی داشته باشم یا نقصی داشته باشم یا مریضی داشته باشم در صدر جبرانش برمیام، تو دایره مؤمنین اگر نگاه برای رفع نقص این گونه باشد که من برای خودم چطور درمان رو اگر نقصی دارم انجام میدم، با کمال محبت دارم انجام میدم. درسته که ممکنه تلخی هم داشته باشه، جراحت هم داشته باشه، درد هم داشته باشه، اما اون چون از ناحیه محبته کاملا جبران شده است. نگاه الهی اینا رو دیده، حتما معصوم نیستن، حتما تو جامعه عداوت و کینه و اینها هم تو جامعه مؤمنان پیش میاد، اما راه رفعش با کینه بیشتر نیست، با برخورد کینه‌آمیز نیست. حتی دقت بکنید، حتی نفاق هم، ببینید نفاق هم همون مقداری که اظهار میکند رو همون مقدار رو باید پذیرفت. چقدر دقیقه ها، این جای خودش بحث مهم داره. نفاق رو همون مقداری که حضرت پیغمبر اکرم با منافقین برخوردش خیلی چی بود؟ برخوردش خیلی ملایم بود. اگر امیر مؤمنان علیه السلام با منافقین برخورد کرد، مال این بود که منافقین پرده رو کنار زدن، یعنی منافق دستش رو کشید کنار از دست امیر مؤمنان، نه امیر مؤمنان ابتداعا دستش رو کشیده باشه کنار. لذا اونها پرده رو زدن کنار و مقابل ایستادن. تا وقتی منافقم نفاق دارد ولی نه ایستاده، میگه این رو هم هنوز باید تو جام. لذا یکی از بحث‌های دقیق که در رابطه با ظهور مطرح میشه، رابطه نفاق با اون دوره است. تو اون دوره قبلش، تو دوران قیام و بعد، چگونه رابطه نفاق؟ تو دوران پیغمبر رفتار پیغمبر با نفاق چگونه بود؟ با اینکه نفاق آسیبی که به اجتماع میزند خیلی زیاد است و بعضن دارد از کفر اشد است، اما رابطه‌ای که مؤمنین مأمور به انجام او هستن چگونه است؟ این از اون آداب مهمی است. چون منافق داره حداقل داره اظهار چی میکند؟ تو نگاه ظاهری داره اظهار ایمان میکند. چگونه باید، یکی از آداب مهم این است که با منافق ما باید تو جامعه چگونه برخورد بکنیم که این آداب مثلا مقابله با نفاق و یا ارتباط با نفاق، منافق باید چگونه، هر مرتبه از نفاق چه نوع برخوردی رو میطلبد. این همون جوری است که اگر تو جامعه میخواد برخورد بشه، برخورد از روی محبت، این برخورده اگر غضب آلودم هست از روی محبته، این نگاه باید باشد. خب توی روایت دیگری من فقط خلاصش رو عرض میکنم، روایت معل ابن خنیس قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه معلم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم ما حق المؤمن علی المؤمن، حضرت فرمایند که ای استنکاف کردن که بگن بیان کنن، این اصرار کرد اصرار کرد تا حضرت فرمودن که اگر خلاصه حالا مثلا میخوای بشنوی، هفت حق است که این حقوق واجب میشود که اگر این خالفهو خرج من ولایت الله، اگر اینها رو مخالفت کردی تو حق مؤمن با مؤمن، خرج من ولایت الله، از ولایت الهی خارج میشی و ترک طاعت الهی رو خارج شدی. ولم یکن لله عز وجل فیه نصیب، کسی که این کار رو بکند دیگه خدا به او چیه؟ نگاه به صلاح نصیبی از خودش تو او نمیبیند. لم یکن لله عز وجل فیه نصیبون، یعنی این همه رابطه با خدا رو قطع میکند، دیگه نصیبی از خدا تو وجود او نیست. نه اینکه این نیست بقیه هست، چون بعضی از گناه ها گناه هست، اما انسان چی هستش؟ میتواند تو عملی محسن باشد تو عملی مسیء باشد، جمع میشه خلط و عملا سالها و آخره سیئا. اما اون جایی که اگر پیش آمد همه نصیب از او خارج میشود، میگه از جمله همین رابطه مؤمن با مؤمن است که اینجا بعد شروع میکند میشمارد دیگه. حالا من هفتاشو بعدن با یه وقتی بشمونیم. در انتهاش میفرماد که اگر این کارو کردی، اگر این رعایت کردی، وصلت ولایتک به ولایته، تو ولایت خودت رو با این رابطه ولایت متصل کردی به ولایت خدا، و ولایت به ولایت معصوم و ولایته به ولایت الله عز و جل. یعنی تو رابطه مؤمنین با هم دیگه ولایت خودت رو، تعبیر بعضی جا داره وصلت ولایت به ولایتنا و ولایتنا به ولایت المعصوم به ولایت الله، که ولایت مؤمنین رو با هم دیگه که ایجاد کردی منجر به ولایت ما میشود و ولایت ما منجر به ولایت الهی میشود. یک حلقه، یک رابطه مستقیم است، یک رابطه نزدیک و سریع است که اگر کسی ولایت الهی حرف زدنش برای ما دهان ما گنده تره که ولایت الهی چیه، اما میگه راهش این است که از ولایت بین مؤمنین آغاز میشود و از شکستن این ولایت این خارج میشود. اگر این نگاه تو ارتباط بین مؤمنین ایجاد شد، اون موقع میدونید کسی که اینو میخواد و اون طلب براش پیش میاد چقدر شرح صدرش بالا میره، چقدر ارتباطش با مؤمنین دیگه متفاوت میشه، چقدر در حقیقت نگاه اینجور میشه که بتواند تحمل بکند بدیها را، و اگر در صدر رفعش بر بیاد چگونه در صدر رفع بر بیاد، نه با دشمنی، و خودش چگونه رابطش رو با اونا تعریف کند، نه عجب دیگه اینجا معنا پیدا میکند، نه تکبر معنا، چون میدونه هر کدوم از اینها قطع اون ولایت است. رابطه محبتی که عرض کردیم سرعت میده و یک دفعه همه رضای رو میریزه، از اینجا آغاز میشه. این نگاه وقتی ایجاد شد، البته ابتداش با تصنعه، البته ابتداش با تصور فقط، البته ابتداش سخته، یعنی انسان باید با سخت از ابتدا که این ولایت ایجاد نمیشود این رابطه، اما میگه محبت رو از اینجا آغاز کن و نگاهت به این باشه که تو دنبال محبت الهی هستی، محبت الهی با محبت ولی الهی محقق میشود. من اراد الله بدع بکم من اراد و من قصده توجه الیکم، راه این است. و اگر میخوای به این برسی حتما و حتما باید از کجا آغاز بکنی؟ از مؤمنین. که همین حدیث رو در اون حدیث اسحاق ابن عمار که انشاءالله فردا در محضرش هستیم، اونجا میفرماید که وقتی اسحاق رفت خدمت حضرت، دید حضرت ازش رو برمیگردانه، گفت من چه کردم که لایق اون نگاه محبت آمیز سابق شما نیستم؟ من الذی تغیر حالی، چی منو تغییر داد؟ بعد اونجا حضرت تغییر که علی المؤمنین، رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، تغییر رابطه با تو با مؤمنه تغییر رابطه ما رو با تو در پی دارد. اگر به این نگاه انسان ببیند که رابطه زجه میزند انسان امام رو بخواد، اما در حقیقت بی مؤمن اگه کارش داشته باشه بهش در حاجهی داشته باشه بی اعتنایی بکند. حالا روایات دیگر رو میخونیم و بغض بین مؤمنین رو و قطع رابطه بین مؤمنین رو، قهر بین مؤمنین رو انشاءالله در جلسه بعد میخونیم که ببینیم تو رابطه ما اگر اون محبت رو میخوایم و اگر اون ولایت رو میخوایم چگونه انشاءالله باید این رابطه محبتی رو از کجا شروع کردیم، چجوری ادامه بدیم، به کجا به مقصد برسونیم، آفاتش چیه، شیطان چجوری دخالت میکند. انشاءالله جلسه آینده اگر عمری بود در خدمت دوستان بودیم. انشاءالله خدای تعالی حقیقت محبت خودش رو، به حقیقت محبت ولی خودش رو، به حقیقت محبت مؤمنین رو به همه ما بچشاند. انشاءالله ما رو از این منشأ محبت مؤمنین، حرکتمون رو آغاز و سلوکمون رو آغاز به محبت ولی الهی و به محبت خودش برساند. انشاءالله خدای تعالی جامعه مؤمنین رو که این گونه محبت توش اشباع می شود و ایجاد می شود که نهایتش در دوره ظهور است، انشاءالله مرتبه از اون رو در این دوره به همه ما بچشاند. از بین جامعه ما کینه و دشمنی و نفاق رو، همه اینها رو انشاءالله به برکت این ماه مبارک رمضان و به برکت اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله خدای تعالی همه این کینه ها رو از ما دور بکند. انشاءالله خدای تعالی نعمت وجود اولیاء خودش رو، مقام معظم رهبری رو، اولیاء بزرگ خودش رو، علمای بزرگ خودش رو، همه اینها رو برای ما مستدام بدارد و انشاءالله قلب ما رو در محبت نسبت به اونها روز به روز شدیدتر قرار بدهد. انشاءالله جامعه ما رو با این امامی که داریم حرکت میکنیم، این جامعه رو برساند و این پرچم رو برساند به دست صاحب اصلیش و انشاءالله حاکمیت توحید در سراسر زمین و محبت الهی در سراسر زمین انشاءالله به اون نهایت اوج خودش برسد و محقق بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.